جنگ این همین مردمی که ببین یه زمانی ما در این کشور بمبارون می شدیم، در دنیا برعکسش رو نشون می دادن. امروز همچین چیزی، امروز شما میخوام یه مثالی بزنم در این جنگ، شما امروز اوضاع 33 روز جنگ اخیر نیروهای مقاومت در فلسطین و رژیم صهیونیستی رو میبینید. زمان انتفاضه یه خبر، یه ویدیو به زور میومد، یه دونه عکس اومد بیرون که در دنیا رو تکون داد که اون پدری بود که مثلا نوبتش. امروز ثانیه به ثانیهش داری میاد. حالا همین رو شما در واقع مقیاس ببخشید به حصر رسانه‌ای که ایران داره، به فرهنگی که ما داریم. عرض کردم توی قسمت قبلی، دنیا میگه آقا من خاطرم هست فیلم جدایی نادر از سیمین که اسکار گرفته بود، حالا اون فیلم خیلی فیلم معمولی بود، یعنی از یه خانواده مثلا پولدار لاکچری به اصطلاح امروزیانه بود. یک کامنتی من خوندم توش، مگه ایرانی ها یخچال دارن؟
عجب.
شما ببینید چه ذهنیتی دنیا ساخته بوده. امروز حتما این ذهنیت در دنیا نیست. امروز شما میتونید در واقع اگرچه امکان پرداخت ندارید به واسطه تحریم، اما میتونید آنلاین یه بومگردی در یه روستایی در چابهار رو رزرو کنید، بیاید از فرودگاه امام پاشید برید اونجا و ازش استفاده کنید. این خیلی موقعیت خوبی است. امکان پرداخت بین المللی نیست، ولی برای خود شهروندان خودمون که به راحتی هرچه تمامتر در یه بستر امن ممکنه. من چه بسیار آدمهایی رو دیدم که قبل از کرونا میگفتن آقا بریم عاشورا تا سوای یزد، این هیئته که فیلماش پخش شده کجا ما میدیدیم؟ ممکن بود ما بشیم شبکه استانی یزد رو نگاه بکنیم؟ آقا فلان مراسمی که مثلا در لرستانه من دارم میبینم که دوستان خودم و در اطراف خودمون چقدر مردم به اینها رجوع میکنن و چقدر باعث شده که طرفدارش بشن و عرض کنم به خدمت شما باعث توسعش بشه.
خیلی ممنونم آقای حکمی عزیز. ما داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. اجازه بفرمایید که بریم، انشالله بعد از اذان و مناجات دوباره برمیگردیم و انشالله بحث و گفتگومون رو در گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو ادامه خواهیم داد. التماس دعا داریم از محضر یکایک شما بندگان خوب خدا.
شنونده از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به لحظه های ناب بندگی نزدیک میشیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. گلبانگ اذان مغرب افق تهران در ساعت 20:40 دقیقه خواهد بود. اذان باد بر گلدسته درخت تسبیح ممتد توست و سجده برگ بر سجاده رود حکایتی دیگر و من یادت را بر جانم زمزمه میکنم. گوش جان می سپاریم به ترنم آیات روح بخش قرآن کریم، سوره مبارکه هجر آیات 1-15 با صوت قاری محترم آقای امیر محمد کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات یکایی که شما هموطنان عزیز ارجمند در این لحظات ناب استجابت دعا. تشکر هم میکنم از همکار ارجمندم سرکار خانم درویشی و همکاران بزرگوارم در پخش شبکه رادیو گفتگو. ما همچنان خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه گفتگوی فرهنگی که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه و داریم میپردازیم به فضای مجازی از گویش ها تا فرهنگ محلی، فرصت ها و تهدید ها. و در محضر دو مهمان عزیز و ارجمند هستیم، جناب آقای پوریا آسترکی از کارشناسان محترم شبکه های اجتماعی و همچنین جناب آقای محمد حافظ حکمی عضو محترم هیئت مدیره یکی از اپراتورهای تعاملی و از فعالان فضای مجازی که صحبت‌های این دو عزیز رو قبل از اذان شنیدین در ارتباط با فرصت‌ها و تهدیدهایی که متوجه گویش‌ها و فرهنگ محلی در فضای مجازی هست. خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید، ما حدود 12 دقیقه دیگه خدمت شما عزیزان هستیم. آقای آسترکی عزیز، تو این فاصله من داشتم صحبت‌های فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با فضای مجازی رو نگاه می‌کردم. دو تا مقوله مهمی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با فضای مجازی اشاره داشتن، یکی بحث قوت در فضای مجازی که ایشون می‌فرمایند که امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است. امروز فضای مجازی حاکم بر زندگی انسان‌هاست در همه دنیا و یک عده همه کارهایشان را از طریق فضای مجازی پیش می‌برند. قوت در این زمینه حیاتی است. و یه بحثی رو که مطرح کرده بودن، بحث مدیریت فضای مجازی هست که ایشون فرموده بودن که در مقوله مسائل اجتماعی و غیره، مسئله مدیریت فضای مجازی جز مسائل مهم ماست، که این مسئله بلند مدت هم نیست، مسئله کوتاه مدت و میان مدت و جز مسائل نزدیک ماست که باید به اون توجه بشه و امثال اینها مسائل کلیدی وجود داره. در ارتباط با حالا بحث امشبمون که فرصت ها و تهدید های در واقع فضای مجازی هست، در ارتباط با گویش ها تا فرهنگ محلی، خب بیشتر به فرصت ها اشاره شد و همون تهدید ها رو هم شما و جماعت حکمی به گونه‌ای در بلند مدت انشالله فرصت قلمداد کردین. اما برای اینکه انشالله از این تهدیدها دور باشیم و چون توی فضای مجازی حالا همه اقشار درگیر هستن، به خصوص قشر جوان ما درگیر این موضوع هستن، این قوت چطور حاصل میشه؟ این مدیریت چطور باید باشه؟ چه چارچوبی باید براش در نظر بگیریم؟ چه مسیری رو باید در نظر بگیریم که انشالله از این فرصتها بتونیم حد اکثر استفاده رو ببریم و انشالله از اون تهدیدها هم انشالله بدور باشیم و فاصله داشته باشیم تا اونها؟
از موضوع شما که مقام معظم رهبری واقعا یک نظریه پردازه تو این حوزه،
بله،
که دید بسیار بسیار قوی داره نسبت به فرصت‌ها و تهدیدهایی که داره این فضا. و یه جمله خیلی خوبم داره که حالا این اصطلاح فضای مجازی توی کشور ما باب شده و ایشون یه جمله داره که این فضا مجازی نیست. این خود قضیه است که من فکر کنم خود این اصطلاح فضای مجازی هم یه مقدار گمراه کننده است به لحاظ معنایی. ولی
بله،
به هر صورت ببینید در مورد مدیریت، ما اگر فضای مجازی رو حالا بیایم و تفسیر کنیم به یکیش وب و اینترنت، و بقیه پروتکلایی که از چون اون پروتکل اصلی رو به اینترنت به اضافه مثلا بحث بلاکچین و اینها که یه پروتکل دیگری رو دنبال میکنه.
بله.
هر دوی اینها بر مبنای فلسفه و نگاه غیر متمرکز بودن ساخته شده از بیخ و بن. غیر متمرکز بودن نه فقط به لحاظ جغرافیایی یا به لحاظ زیرساختی، دقیقا به لحاظ فکری متکثر بودن. و برای همین اگر نگاه مدیریتی در کشور ما اونجایی که مثلا در مورد یه رسانه دیگه تصمیم میگیره، من به این رسانه مجوز میدم در این حوزه کار بکنه،
درسته،
در این حوزه هم میتونه کار بکنه، با این تیراژ کار بکنه، با این نویسندگان یا تحریریه کار بکنه، اعضای مثلا شورای سردبیریش یا مدیر مسئولش هم من باید تایید کنم، و یه روزم ممکنه تخلفی سر بزنه و بگم خب حالا دیگه هم کار نکنه، یا یه مدت کار نکنه، یا اصلا کار نکنه. این میشه برخورد متمرکز با یه رسانه. مگه این برخورد که من رد و قبولش نمی کنم، به هر حال اینم یه روش برخورده.
بله.
که به هر حال ما یه مطبوعاتی داریم، کتاب داریم و فرهنگ مکتوبمون بدک نیست. و ولی اگه ما بخوایم نگاه کنیم به اینترنت به خاطر همون مسئله غیر متمرکز بودن و متکثر بودنش، اگه بخوایم به این شیوه مدیریت کنیم کارمون جلو نمیره. ما روی چند حوزه باید خیلی حساس باشیم، به قول آقای حکمی یه جورایی مرزبانی رو انجام بدیم. یک حوزه موضوع امنیت اطلاعات شخصی کاربرانمونه، روی این حوزه باید ما باید حساس بشیم. که این ما در مورد شبکه‌های داخلیمون هم هنوز قوانین حمایتگر درستی نداریم. یعنی شما می‌بینید خیلی از اپلیکیشن‌ها، سایت‌های دولتی حتی اینا اطلاعاتش نشر پیدا می‌کنه، 40 میلیون نفر یه دفعه اطلاعاتشون منتشر میشه، اطلاعات شخصی و حیاتیشون، و کسی هم باش برخورد نمی‌کنه. یعنی بحث امنیت اطلاعات شخصی و حریم خصوصی که اصلا آقا در موردش فتوا داره.
بله.
این رو باید خیلی جدی بگیریم. یه موضوع دیگه بحث امنیت تراکنش هاست. حالا این تراکنش ها هرچی از یه پیامکی که من میفرستم برای ایشون، یا تراکنش های مالی یا غیره. و این ضعف ما در هر دو حوزه، یه خورده تو قانون گذاری مشکل داریم. یعنی اصلا ما قانونی برای حمایت از حریم خصوصی کاربران اونطور که باید شاید نداریم، حتی برای شبکه‌های داخلی هست یه چیزایی یا دستورالعملی از قانون جرم رایانه‌ای داریم، موارد دیگه ولی خیلی محدودن و رعایت نمیشن به درستی و اصلا پیشرفته هم نیستن. این قوانین تمام ابعاد قضیه رو در بر نمیگیره، یه کلیاتی رو در بر میگیره، کلیات کافی نیست. و در حوزه شبکه‌های خارجی ما باید بریم به سمت تعامل با اینها، می کاری که همه دنیا انجام میده. یعنی مثلا روسیه مگه استقلال خودش رو معامله میکنه با فرض کنید یه شرکت آمریکایی؟ مگه آلمان استقلال خودش رو معامله میکنه؟ مگه ژاپن استقلال خودش رو معامله میکنه؟ نه. پیشروترین در این حوزه از نظر تعامل با سرکوبهای خارجی قوانینی است که اتحادیه اروپا دنبال میکنه. اتحادیه اروپا قوانین پیشرفته تری داره به نسبت چه در حفاظت از شهروندان خودش و چه در پاسخگو کردن شرکت‌های خارجی که در اینترنت اروپا فعالن. و ما هم باید بریم به این سمت، باید تعامل کنیم با این شرکت و باید اونها رو به قوانین خودمون آشنا کنیم، پاسخگو کنیم، یه مقدار در واقع باید براشون فرصت هم ایجاد بکنیم که آقا شما میای اینجا از اطلاعات کاربری ما، از محتوای کاربری ما برخوردار میشی، از فرصت تبلیغاتی در این کشور برخوردار میشی، شما باید پاسخگو باشی به قوانین ما دیگه.
بنده.
نمیشه که پاسخگو نباشی. واسه ما از نظر خیلی جنبه مثل پیشگیری از جرم، مسائل تروریستی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان نیاز داریم که اونا رو پاسخگو کنیم به خودمون. حالا یه سری مسائلی هم ممکنه سلیقه ما باشه، اونا سخت باشه براشون پذیرششون، مسائلی که حالا به فرهنگ اونا بستگی داره، مثلا حقوق بشری اونا. ولی به هر حال باید تعامل کنیم با اونا و این مدیریت رو اعمال بکنیم. اصلا بحث ول کردن این فضا نیست، بس اعمال مدیریت درسته، منتها نه با تفکر متمرکز و محدود کننده و اینکه فقط تهدید رو ببینی بخوای فیلتر کنی، نه واقعا تا حالا جواب نداده و نخواهد داد.
درست. متشکرم. و آقای حکمی نظر شما چیه به عنوان عضو هیئت مدیره یکی از اپراتورهای تعاملی، از لحاظ فنی، از لحاظ علمی و از لحاظ هنری و فرهنگی چه باید بکنیم که از این فرصت‌هایی که وجود داره بیشترین استفاده رو بکنیم در استفاده از گویش‌ها و فرهنگ محلی و ترویج اونها، و اینکه یه قدری هم یه ارزیابی حالا تو این 3-4 دقیقه که فرصت داریم بکنید که تا حالا چقدر از این فرصت‌ها استفاده کردیم.
بسیار. من یه نکته‌ای رو که از قسمت قبلی صحبت و پیش از اذان جا مونده بود رو عرض بکنم که بسیار نکته مهم است.
بله.
اون هم مسئله آموزش. فضای مجازی، شما فرض بکنید در دوره کرونا ما شبکه ارتباطات روستاییمون این توسعه عظیم رو که در سالهای گذشته داشته نداشته بود و چه فاجعه‌ای اتفاق می‌افتاد. ما چرا به یه منطقه میگیم منطقه محروم و چرا این منطقه محروم هیچ وقت خوب نمیشه در کشور و محروم تر میشه؟ برای اینکه اگر کسی در اونجا با تلاش خودش کنکور قبول شه، دانشگاه خوب قبول شه، دیگه بر نمیگرده اونجا، ظرفیتی نداره که برگرده. و اینترنت باعث این میشود که من بسیاری میشناسم همین پروژه های بومگردی جوانهایی بودن که از اون منطقه اون رفتن اومدن دانشگاه های خوب درس خوندن، الگو گرفتن، بازاریابی یاد گرفتن، مدیریت یاد گرفتن، برگشتن تو روستای خودشون این کار رو کردن و این نقطه صفر محرومیت زداییست. و امروز ارتباطات مثل ریل، مثل جاده، این ارتباطات هم و شبکه فضای مجازی و شبکه اینترنت هم یکی از پایه‌های محرومیت زداییست در کشور. ما چه کردیم؟ من معتقدم که ما باید سیاست گذاری در این حوزه بکنیم. اشاره درستی کردم. این فضا فضای غیر متمرکزه. سیاست گذاری ما باید به گونه‌ای باشد که آموزش سواد رسانه‌ای بریم بدیم. آقایی که داری در واقع یه سری از میراث ما داشت از بین میرفت، یه سری غذاهای ما داشت از بین میرفت، یه سری هنرهای ما، سوزندوزیهای ما داشت از بین میرفت و اینا احیا شده. آیا ما فنی حرفه‌ایمون آمده آموزش بده سوزندوزی رو، آمده بره اون استادهایی که شاید نسلشون داره از بین میره بره از اینها محتوا تولید بکنه و این محتوا رو در بستر همین شبکه های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اپراتورهای تعاملی تو در واقع نشر بده؟ آیا ما تونستیم خورد فرهنگ هامون رو ببین؟ ما که نمیتونیم توقع داشته باشیم که یه زن روستایی که داره یه در واقع شعری رو نسل به نسل لالایی رو میخونده او بیاد حالا یه موبایل هوشمندم داشته بله. باشه یا بگیره. این سیاست‌گذاری فرهنگی میخواد. اینجا نقش صدا و سیما مهمه، نقش وزارت فرهنگ و ارشاد مهمه، نقش مؤسساتی مثل سازمان فنی حرفه‌ای و آموزش پرورش بسیار بسیار مهمه که اینا اولا تولید محتوا، نهضت تولید محتوا در کشور را بندازیم. ما اگر می‌خوایم فضای مجازی پاک داشته باشیم باید محتوای پاک داشته باشیم. به همین دلیله که در سند معماری شبکه ملی اطلاعات هم لایه محتوا به عنوان مهمترین نقطه‌ای که کاربر به شبکه ملی اطلاعات، کاربر که با سرور کاری نداره که، کار رو محتوا کار داره و این محتوا رو ما باید نهضت تولید محتوا رو ایجاد بکنیم، حفاظت از میراث معنوی ما، اون نون محلی که پخته میشه میراث معنوی ماست. حالا میتونه بعدن این بره در بسترهای مثل NFT و اینها، کارهای دیگه هم باهاش کرد، یعنی در حوزه اقتصادیش هم، ولی در راستای فرهنگیش من فکر میکنم که ما باید با همه توان به نهضت تولید محتوا رو انشالله در کشور ایجاد بکنیم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از جناب آقای محمد حافظ حکمی عزیز و جناب آقای پوریا استرکی که توفیق داشتیم در این نوبت از گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو خدمتشون بودیم و از نظراتشون پیرامون فضای مجازی از گویش ها تا فرهنگ محلی، فرصت ها و تهدیدها استفاده کردیم و بهره مند شدیم. شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
گفتگوی فرهنگی رو شنیدید با موضوع فضای مجازی، از گویش ها تا فرهنگ محلی، فرصت ها و تهدیدها که امیدوارم مورد توجه